بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صلیب سرخ جهانی از در خطر بودن مردم غیر نظامی در نوار غزه ابراز نگرانی کرد. اسرائیل از آمادگیش برای ادامه عملیات در غزه به مدت چند هفته خبر داد. اوکراین بدهی‌های گازی خود به روسیه را پرداخت می‌کند. ساعت 21 به وقت تهران، 18:30 به وقت اروپای مرکزی. امروز سه‌شنبه 10 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 30 دسامبر 2008 میلادی. مهرداد سپهری هستم از استودیو خبر شماره 6 رادیو فردا از شهر سرد و زمستانی پراگ در آستانه سال نو میلادی. به شما سلام می‌کنم. در مجله شبانگاهی امشب همراه با دیگر همکارانم 30 دقیقه با شما خواهم بود. اما پیش از ورود به مرور مطالب مجله امشب، دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مریم منظوری که در کنار من در استودیو نشسته است. شب بخیر خانم منظوری.
شب بخیر آقای سپهری و سلام به شنوندگان. با افزایش خشونت‌ها در غزه، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز سه‌شنبه از به خطر افتادن جان غیرنظامیان ساکن نوار غزه شدیداً ابراز نگرانی کرد. این کمیته در بیانیه‌ای می‌گوید بیمارستان‌های غزه تا نیمروز دوشنبه 1266 مجروح را پذیرفتند و همزمان مراجعه مجروحان غیرنظامی به بیمارستان‌های محلی نیز ادامه دارد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنین اعلام کرد مواد غذایی در این منطقه کمیاب است و بیمارستان‌ها به کمک‌های پزشکی و دارویی و فرآورده‌های خونی نیاز فوری دارند. اسرائیل اعلام کرد آماده است که عملیات خود علیه گروه‌های اسلام‌گرای حماس در نوار غزه را تا چند هفته دیگر ادامه دهد. به گفته اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، عملیات در غزه نخستین مرحله از مراحل چندگانه علیه شبه نظامیان حماس است. اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل نیز گفته است عملیات ممکن است در صورت لزوم گسترش یابد. این اظهارات مقام‌های اسرائیلی همزمان با چهارمین روز بمباران مواضع حماس در غزه ایراد شد. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر روز سه‌شنبه تاکید کرد کشورش گذرگاه‌های مرزی نوار غزه را تا هنگامی که کنترل این منطقه به دست محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نباشد بسته نگه می‌دارد. به گفته رئیس جمهوری مصر، گشودن گذرگاه‌های مرزی غزه و مصر بدون نظارت تشکیلات خودگردان و اتحادیه اروپا فقط به ادامه درگیری‌ها میان حماس و گروه فتح محمود عباس منجر می‌شود. پیشتر حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان مقام‌های مصری را به همدستی با اسرائیل در کشتار ساکنان غزه متهم کرده بود، اما مقام‌های مصر اظهارات دبیر کل حزب الله را بهره برداری سیاسی از شرایط به قیمت جان فلسطینی‌ها توصیف کردند. نفت و گاز شرکت گاز اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد برای ادامه یافتن صادرات گاز روسیه به این کشور بدهی 2 میلیارد دلاری خود به روسیه را پرداخت خواهد کرد. خبرگزاری اینترفاکس به نقل قول از سخنگوی شرکت نفت و گاز گفت این شرکت برای پرداخت بدهیش از دو بانک اوکراین وام می‌گیرد. این اقدام اوکراین پس از آن انجام می‌شود که گازپروم شرکت بزرگ نفتی روسیه تهدید کرده بود در صورتی که اوکراین بدهی خود را نپردازد صدور گاز به این کشور را متوقف می‌کند. برپایه گزارش ها مذاکرات مسئولان گازپروم و نفت و گاز بر سر این مسئله در مسکو ادامه دارد. وزیر خارجه پاکستان خواستار رفع تنش‌هایی شد که در پی حملات تروریستی ماه قبل در مومبای، بمبئی با هند به وجود آمد. به گفته شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، کشورش به ناکارآمدی ابزار فشار و ارعاب برای حل مسائل دشوار باور دارد. در پی حملات تروریستی یک ماه قبل در شهر مومبای هند که دست کم 170 کشته بر جای گذاشت، نیروهای نظامی هند و پاکستان به حال آماده باش درآمدند. شورای رادیو و تلویزیون ملی در جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه پخش برنامه‌های رادیویی بین‌المللی از طریق فرکانس‌های داخلی این کشور را ممنوع کرد. تصمیم شورای رادیو و تلویزیون ملی در جمهوری آذربایجان از روز پنجشنبه اول ژانویه 2009 به اجرا درمی‌آید و بر اساس آن جلوگیری از پخش برنامه‌های رادیوهای بین‌المللی از طریق فرکانس‌های داخلی جمهوری آذربایجان رسماً قانونی است. بنا به این تصمیم پخش برنامه‌های آذری رادیوهای BBC، صدای آمریکا و رادیو آزادلیق، بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از فرکانس‌های داخلی ممنوع است.
و در ادامه در مجله شبانگاهی خواهید شنید. در آستانه جشنهای سال نو میلادی، رویارویی خونین اسرائیل و حماس، 360 کشته. با این حال اسرائیل میگوید حملات ادامه خواهد یافت. باز هم اسرائیل. این بار گاردین می‌نویسد که پایان روشنی برای درگیری‌های کنونی در غزه وجود ندارد. و ما در ادامه به ایران می‌رویم. درباره حادثه سراوان و واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی و روحانیون اهل سنت خواهید شنید. سخنگوی قوه قضاییه پلمب شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران را به دلیل نداشتن مجوز اعلام کرد. گفتگویی در این باره با شیرین عبادی. در آخرین روز سال میلادی جاری، فردی هابرد از بزرگان موسیقی جاز درگذشت. نگاهی به زندگی این هنرمند خواهیم داشت. با این مطالب مجله شبانگاهی امشب را تبرک خواهیم کرد. مقام های اسرائیلی در چهارمین روز جنگ علیه حماس در نوار غزه گفتند اسرائیل آماده ادامه حملات برای چند هفته متوالی است. ماتان ویلنای، معاون وزیر دفاع اسرائیل، گفت حملات تا زمانی که ساکنان جنوب اسرائیل دیگر در معرض خطر حمله راکتی قرار نگیرند ادامه خواهد یافت. در این حال، به گفته مقام های فلسطینی در غزه تاکنون بیش از 360 فلسطینی کشته شدند. مقام های سازمان ملل متحد میگویند بیش از 60 نفر از کشته شدگان غیر نظامی هستند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
مقام های اسرائیلی در روزهای اخیر تاکید کردند که خواستار تغییر بنیادین در وضعیت امنیتی جنوب این کشور هستند. این گفته از سوی تحلیلگران به منزله تلاش اسرائیل برای سرنگونی حماس از قدرت در نوار غزه و یا حداقل خونسا کردن این گروه است. این هدف پیشتر توسط وزیر امنیت عمومی اسرائیل آوی دیچر گفته شده بود.
عملیات ویژه نیروهای دفاعی اسرائیل تا زمانی که به هدف خود دستیابیم ادامه خواهد یافت. این هدف آنچنان که گفتم آغاز یک دوره جدید و یک دوره آرامش در منطقه است. ما برای تحقق این هدف از تمامی ابزارها استفاده خواهیم کرد. ما این را با حملات هوایی آغاز کرده ایم و به تمام هدفهای نظامی حماس و سایر سازمانهای تروریستی حمله خواهیم کرد.
در همین حال گزارش‌هایی از استقرار انبوه واحدهای زرهی و پیاده اسرائیلی در نوار غزه انتشار یافته است. همچنین حدود 6000 سرباز ذخیره به خدمت فراخوانده شدند. به نظر می‌رسد در صورتی که حملات هوایی اسرائیل برای متوقف کردن حملات راکتی حماس موفقیت آمیز نباشد، گام بعدی این کشور حمله زمینی به غزه خواهد بود. در طرف دیگر حماس اعلام کرده است به حملات راکتی خود به اسرائیل ادامه خواهد داد. فوزی برهوم، سخنگوی حماس، به خبرگزاری رویترز گفت این گروه از تمام فلسطینیان در هر جا که هستند خواسته است با تمام ابزار از جمله حملات انتحاری به اهداف اسرائیلی حمله کنند. ادامه درگیری ها از سوی دو طرف با انتقاد بنگیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، مواجه شده است. وی خواستار برقراری فوری آتش بس شده است.
I think the regional and international partners have not done enough.
فکر می‌کنم شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی به اندازه کافی کاری انجام ندادند. آنها باید بیشتر کار کنند و از تمام ابزارهای ممکن برای پایان دادن به خشونت و یافتن راه حل دیپلماتیک بکوشند.
تا کنون نشانه‌ای از فعالیت جدی دیپلماتیک برای قطع درگیری‌های غزه به چشم نخورده است. ایالات متحده، متحد نزدیک اسرائیل، ضمن انتقاد از کشته شدن غیر نظامیان اعلام کرده است که انگیزه اسرائیل را برای درگیری با حماس درک می‌کند. گوردون جاندرو، سخنگوی کاخ سفید.
Israel is going after terrorists who are firing rockets and mortars into Israel.
اسرائیلی ها به دنبال تروریست هایی هستند که راکت و خمپاره به سوی اسرائیل شلیک می کنند. اسرائیلی ها اقداماتی را که احساس می کنند برای مقابله با تهدید تروریست ها لازم است انجام می دهند. هیچ کس خواستار خشونت نیست، اما در حال حاضر آنچه که به آن نیاز داریم توقف حملات راکتی حماس به اسرائیل است.
در این حال دولت‌های عرب کلیدی از جمله مصر، عربستان سعودی و اردن مواضع متعادلی را در قبال وضعیت جاری اتخاذ کردند. به رغم این مواضع در پایتخت این کشورها و سایر کشورهای اسلامی مانند ایران، عراق و لبنان و همچنین چند کشور اروپایی تظاهراتی در هواداری از فلسطینیان انجام گرفته است. به گزارش آسوشیتد پرس، بزرگترین تظاهرات در لبنان و سوی هواداران حزب الله در شهر بیروت صورت گرفت. شیخ حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در این مراسم گفت هر گونه حمله زمینی اسرائیل تلفات زیادی را برای ارتش اسرائیل به همراه خواهد داشت. در این میان آن گونه که به نظر می رسد چنین طرز تلقی از اوضاع فعلی منطقه در میان برخی از رهبران اسرائیلی نیز وجود دارد. بنیامین بن الیازر وزیر امور زیربنایی اسرائیل به رادیو این کشور گفت اگر کسی گمان می کند که حمله اخیر می تواند به نابودی کامل حماس منجر شود کاملا در اشتباه است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد از وضعیت غزه، اسرائیل آماده ادامه حملات برای چند هفته متوالی است و اما در ادامه در همین منطقه خواهیم ماند. هرچند سیاستمداران اسرائیلی دلایل کم و بیش یکسانی در مورد علت آغاز و ادامه حملات به باریکه غزه عنوان می‌کنند، اما روزنامه گاردین روز سه‌شنبه مقاله‌ای دارد که به اختلاف نظر بین تحلیلگران اسرائیلی در این مورد پرداخته و خاطر نشان می‌کند که پایان روشنی برای درگیری فعلی وجود ندارد. برگردان خلاصه این مقاله را از مهرداد میردامادی خواهیم شنید.
روری مک‌کارتی، گزارشگر روزنامه گاردین در مقاله خود می‌نویسد که بسیاری از تحلیلگران اسرائیلی بر این عقیدند که درگیری جاری بدون آنکه جنگ به پایان برسد، سرانجام به قطع حملات منتهی خواهد شد و در بهترین حالت خود ممکن است به یک توافقنامه آتش‌بس کوتاه مدت مانند توافقنامه قبلی منتهی شود. شلومو بروم، یک جنرال بازنشسته ارتش اسرائیل و تحلیلگر مسائل نظامی در مؤسسه مطالعات ملی راهبردی در تل آویو، به روزنامه گاردین میگوید عملیات نظامی این مسئله را برای حماس روشن خواهد کرد که نقض آتش‌بس بهای سنگینی در پی دارد. به نظر من حماس فکر میکرد که اسرائیل به دلیل وضعیت سیاسی و نارضایتی مردم از پیامدهای یک جنگ زمینگیر شده و دست به اقدامی نخواهد زد. آلکس فیشمن، مقاله نویس روزنامه یدیوت آهارونوت، به گزارشگر گاردین میگوید پاسخ این که اسرائیل چه میخواهد آسان است: قطع پرتاب راکت به شهرها. برای قطع پرتاب راکت باید به توافقی دست پیدا کنیم، اما کاری که ما الان داریم میکنیم این است که استخوان‌های حماس را خرد میکنیم تا آنها را به امضای توافقنامه تشویق کنیم. ما میخواهیم مطمئن شویم که حماس خواسته زیادی از ما طلب نخواهد کرد، اما مشکل ما این است که بین خودمان هنوز تصمیم نگرفته ایم که چه هزینه ای حاضریم برای این توافقنامه بدهیم. یوسی آلفر، یک مقام سابق موساد، هم معتقد است که اسرائیل به دنبال آتش بس با شرایطی قابل قبول تر از پیش است، اما در این حال از تحریم‌های شدید اقتصادی غزه انتقاد می‌کند و می‌گوید تحریم اقتصادی غزه هیچ نتیجه سیاسی مطلوبی برای ما نداشت، باعث نشد که فلسطینی‌ها از حماس روی برگردانند، حتی شاید نتیجه عکس داد. تحریم اقتصادی یک تنبیه جمعی بی‌حاصل بود. او در ادامه می‌گوید هرچند که این امر ممکن است برای بیشتر اسرائیلی‌ها امر ناخوشایندی باشد، اما ما یا باید با حماس وارد گفتگو بشویم یا دوباره غزه را اشغال کنیم، حماس را سرنگون کنیم و بهای آن را نیز بپردازیم. تام سگو، یکی از معتبرترین تاریخ‌دانان اسرائیلی، در انتقاد از اقدام نظامی اسرائیل پا را از این هم فراتر می‌گذارد. او دیروز در روزنامه هارتس در مقاله خاطرنشان ساخت که اسرائیل همیشه اعتقاد داشته که رنج و محنت فلسطینی‌ها باعث خواهد شد که علیه رهبران خود شورش کنند. غلط بودن این فرضیه بارها و بارها ثابت شده است. از ابتدای حضور به گفته او صهیونیست‌ها در سرزمین اسرائیل، هیچ اقدام نظامی باعث پیشرفت گفتگوها با فلسطینی‌ها نشده است.
روزنامه گاردین در مقاله‌ای که امروز منتشر کرد گفته است که پایان روشنی برای درگیری‌های فعلی غزه پیش‌بینی نمی‌کند. برگردان خلاصه این مقاله را از مهرداد میردامادی می‌شنیدید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150. ساعت 21:15 به وقت تهران است. با من در مجله شبانگاهی همراه هستید. ادامه می دهیم گزارش های این بخش را. با خبری از و گزارشی از ایران، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید حادثه ی عملیات انتحاری گروه جندلا در شهر سراوان حادثه ای جزئی بوده است. مقام های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران از کشته شدن 4 نفر در حمله انتحاری به یک پایگاه نظامی و انتظامی در استان سیستان و بلوچستان خبر می دهند. گروه عبدالمالک ریگی موسوم به جندالله میگوید که 10 پاسدار در این عملیات کشته شدند. روحانیان اهل سنت در منطقه خشونت ها از هر دو سو را محکوم می کنند. در همین باره گزارشی بشنویم از علیرضا کرمانی.
روز دوشنبه نخست گروه عبدالمالک ریگی موسوم به جندالله اعلام کرد که به انتقام آنچه این گروه تخریب مدرسه دینی اهل سنت در عظیم‌آباد زابل در استان سیستان و بلوچستان نامید، به پایگاه مرکزی نیروهای فتح، رسول اکرم، هنگ مرکزی و مرساد در شهرستان سراوان حمله کرده است و در این عملیات انتحاری 150 تن از نیروهای سپاه پاسداران کشته شده اند. صبح روز دوشنبه خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز از عملیات انتقام جویانه آنچه گروهک تروریستی ریگی خواند خبر داد و اعلام کرد که در این عملیات تروریستی کور 4 نفر کشته و 12 نفر مجروح شده اند. گروه جندالله که فعالیت خود را از حدود 3 سال پیش آغاز کرده است میگوید برای دفاع از حقوق اقلیت اهل سنت و بلوچ به مبارزه مسلحانه روی آورده است. جمهوری اسلامی ایران و دولت پاکستان جندالله را گروهی تروریستی و مرتبط با القاعده می دانند. مولوی عبدالمجید مرادزهی از روحانیان سرشناس اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان به رادیو فردا میگوید خشونت را نباید با خشونت پاسخ داد.
اون که در استان تبعیض وجود داره، مشکلات زیادی وجود داره، مخصوصا در یک 2 سال اخیر تردیدی نیست، اما توسل به خشونت و کشتن آدم ها از دیدگاه علما و از دیدگاه مردم اینجا، از دیدگاه اسلامی محکوم است. گرچه از طرف حکومت هم خشونت های صورت میگیره، ولی جواب خشونت ما معتقدیم نباید خشونت باشه. به هر حال خشونت می آورد. اینکه بیان کسانی پاسخ خشونت را با خشونت بدن، این در دنیای امروزی شاید جوابی و نتیجه نداشته باشه.
در ماهای گذشته نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و در دیگر سو گروه عبدالمالک ریگی پیوسته از رشته حمله هایی علیه یکدیگر خبر داده اند، اما عملیات انتحاری روز دوشنبه در سراوان به لحاظ چگونگی نه تنها در استان سیستان و بلوچستان بی سابقه است که جز دور خشونت های دهه 1360 کمتر سابقه ای حتی در سرتاسر ایران برای آن می توان یافت، یعنی انجام عملیات انتحاری. غلامرضا حسین‌بر که از بلوچ‌های معترض به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران است و در لندن اقامت دارد، این عملیات را یک سرفصل تازه توصیف می‌کند.
اولا نشون میده که یک مرحله تازه‌ای در مبارزات جندالله علیه رژیم شروع شده. دوم نشان میدهد که جمهوری اسلامی اونطور که ادعا میکند کنترل بر بلوچستان ندارد، و سوم هم میرساند که این گروه الان به یک سری امکانات جدید دسترسی دارد.
ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه ایران چندی پیش به ایرنا گفت شواهد و مدارکی در دست است که نشان می‌دهد گروه تروریستی ریگی از پشتیبانی آمریکا و بریتانیا برخوردار است. آمریکا و بریتانیا چنین اتهام‌هایی را همواره بی‌پایه و اساس خوانده‌اند. از سوی دیگر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز سه‌شنبه ضمن آنکه حادثه سراوان را حادثه جزئی و غیر برنامه‌ریزی شده خواند، از دولت پاکستان خواست تا همکاری امنیتی و اطلاعاتی بیشتری با جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود که دود چنین آتشی به چشم کشور همسایه نیز خواهد رفت. مولوی عبدالمجید مرادزهی درباره این دیدگاه با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مشترک است، اما روی سخن او با مقام‌های مسئول ایرانی است.
قبلا هم علما و صاحب نظران یادآور شدند و به مسئولین امنیتی و به مسئولین سیاسی گفتند برخورد به گونه‌ای نباشه در استان که خدای نکنه روزی روزگاری اون وضعیتی که به هر حال در پاکستان یا در کشورهای همسایه، در عراق، در افغانستان است، افرادی بیاند و اون وضعیت را به وجود بیاورند، چون خشونت به نفع هیچ کس نیست. بنابراین کسانی که متوسل به خشونت میشن، اونها را دعوت میکنیم که از طریق مسالمت آمیز، از طریق مذاکره، از طریق فشارهای بین المللی برای احقاق حقوق خودشون اقدام بکنند.
درباره حادثه روز دوشنبه در سراوان، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید نیروهای انتظامی اطلاعات اولیه‌ای داشتند، اما علاءالدین بروجردی به خبرگزاری جمهوری اسلامی نگفته است نیروهای انتظامی و امنیتی اطلاعات اولیه خود را چگونه به دست آوردند.
علیرضا کرمانی گزارشی داشت از حادثه سراوان و واکنش‌های متقابل روحانیون اهل سنت در منطقه که خشونت‌ها را محکوم کردند از هر دو سو، و همینطور واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه خود علت پلمپ شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را نداشتن مجوز برای این کانون ذکر کرده است. علیرضا جمشیدی افزوده است که این اقدام موقت است و به محض ارائه مجوز وزارت کشور برای کانون این دفتر بازگشایی خواهد شد. با این حال، چنان که در سایت های خبرگزاری های مهر و ایرنا دیده می شود، در تاریخ 17 فروردین 1383 کمیسیون ماده 10 وزارت کشور با درخواست مجوز برای کانون مدافعان حقوق بشر موافقت کرده است. در همین حال روز دوشنبه نیز دفتر وکالت شیرین عبادی به بهانه رسیدگی به مالیات معوقه آن دفتر را مورد تفتیش ماموران خود قرار داد و ماموران اسناد و پرونده ها و مدارک شخصی موجود در دفتر را ضبط کردند. نازیه عظیما در این باره با شیرین عبادی گفتگو کرده است. او در آغاز به گفته یه سخنگوی قوه قضاییه اشاره می کند. شیرین عبادی:
باید بگم که اصولا مالیات معوقه در مورد وکلا اساسا صادق نیست، زیرا ما هر سال بایستی پروانه وکالتمون رو تمدید کنیم و تمدید موکول است به گرفتن مفاسد حساب مالیاتی. و قبلا هم آمده بودن به دفتر ما، نهایت همکاریدم کردیم، هر چی که خواستن در اختیارشون گذاشتیم که ببینن مسائل مالی رو. خودشون هم اعلام کردن که مسئله و مشکلی نیست. متاسفانه دیروز 5 نفر به صورت غیر متعارف به دفتر ما آمدند و کاملا غیر قانونی کیس های 2 دستگاه کامپیوتر و کلیه پرونده های جاری دفتر و پرونده های مختومه و مکاتباتی که موکلینم با من داشتند و مکاتبات شخصی من و اداری من همه رو بردن. این کاریست برخلاف قانون. قانون مالیات ها میگوید میتوانند فقط به اسناد و مدارک مالی رو بررسی بکنند. دفتر وکالت مثل مطب پزشک است و وکیل محرم اسرار است و کسی که برای من نامه ای نوشته و درد و دلی کرده دوست نداره که پرمندش و کارهاش دست مامورین مالیاتی و یا به عبارت بهتر مامورین امنیتی بیفتد، هم به مراجع مربوط به حرفه خودمون یعنی کانون وکلا در ایران و کانون بین المللی وکلا شکایت کردم و همین که به دادسرا، برای اینکه بردن این پرونده ها کاملا خلاف قانون بوده.
خانم عبادی، این ایرادها که داشت ماموران داشتن برای آمدن به دفتر وکالت شما یا به کانون، یکی نداشتن پروانه بوده یا معوق بودن مالیات و یه ایرادهای به این صورت بوده که جنبه سیاسی یا امنیتی نداره، شما تعبیرتون چیه در مورد این مسئله؟
در 2 سال گذشته دولت ایران به هیچ یک از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران نداده و در غیاب اونها گزارش‌هایی که ما تهیه می‌کنیم و کاملاً بی‌غرضانه و منصفانه است مورد توجه محافل بین‌المللی قرار گرفته. از جمله آقای بان کی‌مون در دسامبر 2008 در مجمع عمومی وقتی که راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت می‌کردند، چندین بار به گزارشات کانون مدافعان حقوق بشر و حرفهای من استناد کردند و بر همین اساس هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولت ایران رو محکوم کرد به نقض حقوق بشر و قطعنامه‌ای هم در این زمینه صادر شد. سه روز بعد از صدور اون قطعنامه به کانون مدافعان حقوق بشر آمدن و گفتن که شما پروانه فعالیت ندادید.
فاصله بین آمدن ماموران به کانون مدافعان حقوق بشر و به دفتر وکالت شما از نظر زمانی خیلی نزدیک به هم. آیا شما این تقریبا همزمانی رو شما چطور تعبیر میکنین؟ آیا فکر میکنین که این بخشی از یک برنامه گسترده تریه؟ آیا تبعات دیگری هم داره؟
جواب درست رو کسانی بایستی بدن که مراجعه کردن. اما من تصور میکنم با بازرسی و پلمپ دفاتر کانون مدافعان حقوق بشر، اسنادی که تصور میکردن به دردشون میخوره پیدا نکردن، آمدن به دفتر من، بلکه اون اسنادی رو که در نیروی تخیلشون می توانست به دردشون بخوره پیدا بکنند. که در این صورت باید بگم که ضمن این که این کارها خلاف قانونه، اما چیزی از تمامی دفاتر کانون مدافعان حقوق بشر، دفتر وکالت شخصی من و سایر وکلایی که با ما کار میکنند پیدا نخواهند کرد، زیرا که ما تمام کارهامون مطابق قانونه، تمام کارهامون علنی و آشکاره و اگر من شکایتی دارم به خاطر این است که مردم به من اعتماد کردند و حرفایی رو زدن و می دانید که موکلین من همه سیاسی عقیدتی هستند. من خودم چیزی برای پنهان کردن از کسی ندارم، ولیکن باید حافظ اسرار موکلین خود باشم.
گفتگوی نازی عزیما با شیرین عبادی را می شنیدید که از حمله ماموران به دفتر او و ضبط به گفته او غیرقانونی اسناد و پرونده ها و مدارک شخصی این دفتر سخن می گفت.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه داری
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
یا ساعت 10 شب درود
با تازه داری خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
اتفاق با جهان امروز
رادیو
فردا.
در آخرین روزهای سال 2009 میلادی یکی از بزرگان موسیقی سبک جاز درگذشت. فردی هابرد در 70 سالگی با ترومپت و موسیقی جاز خداحافظی کرد. مانیا منصور و نگاهی کوتاه به زندگی این هنرمند سیاه پوست آمریکایی.
فردی هابرد یکی از بزرگترین موزیسین‌ها و نوازندگان سبک جاز روز دوشنبه در 70 سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت. این موزیسین برجسته سیاه‌پوست که در کارنامه هنری خود ضبط صدها قطعه جاز را دارد، به علت مشکل قلبی از ماه گذشته در بیمارستانی در لس آنجلس کالیفرنیا بستری شده و سرانجام در روز دوشنبه چشم از جهان فرو بست. فردی هابرد یکی از استادان مسلم موسیقی جاز بود که در سال 1972 برای آلبوم اولین چراغ موفق شد جایزه بهترین اجرای موسیقی جاز جوایز گرمی را از آن خود کند. او طی ده‌ها سال فعالیت هنری خود با موزیسین‌های افسانه‌ای جاز مانند جان کالترین، آرت بلیکی و هربی هنکاک کار کرد. فردی هابرد در سال 1938 در شهر ایندیاناپولیس مرکز ایالت ایندیانای آمریکا به دنیا آمد. او در سال 1958 به نیویورک نقل مکان کرد و با گروه فیلی جو جونز مشغول به کار شد. او در اواخر دهه 50 تا اوایل دهه 70 میلادی آلبوم‌های مختلفی را چون تکه‌هایی از لحظات دزدیده شده، خاک سرخ و زندگی درست و شیر در آسمان به بازار موسیقی عرضه کرد. ساز تخصصی او ترومپت بود، اما در نواختن هورن و پیانو نیز مهارت داشت. هابرد در دهه 70 با ناکامی تجاری روبرو گشت و حضور او برای مدتی در صحنه موسیقی کمرنگ شد، اما مجدداً در دهه 90 به طور جدی به عرصه موسیقی بازگشت و بار دیگر آثاری به یادماندنی خلق کرد. آثار فردی هابرد را میتوان بیشتر در ژانرهای سول جاز، پست باپ و هارد باپ طبقه بندی کرد، اگرچه آثار او گستره بزرگتری از جمله جاز تلفیقی و فانک جاز را هم در بر میگیرد.
مانیا منصور نگاهی داشت به زندگی هنرمند سیاه‌پوست آمریکایی موسیقی سبک جاز که اخیراً درگذشت، فردی هابرت. با من مهرداد سپهری 30 دقیقه همراه بودی در مجله شبانگاهی ساعت 21:30 دقیقه. رأس هر ساعت بازخواهیم گشت با آخرین خبرها. با ما بمانید.